شب 19 ماه مبارک رمضان اولین شب از لیالی قدر است امشب، و شب ضربت خوردن مولای ما و امام ما و مقتدای ما آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. چند جمله من راجع به شب قدر، چون شب آغازین لیالی ثلاثه قدر هست، خدمتتون عرض کنم. یک حدیثی هست از آقا حضرت کاظم علیه السلام، در اون حدیث اینطور آمده: من اقتصل لیلت القدر، اقتصل لیلت القدر و احیاها الى طلوع الفجر فقد خرج من ذنوبه. در شب قدر دو تا مطلوب هست. یک مطلوب شب زنده‌داری است، احیاء، ولو انسان دعایی نخواند، استغفاری نکند، همین نفس بیداری انسان شب رو بیدار بماند، چون شب بسیار مهمی است. اهمیت شب قدر رو انسان از آیه شریفه، یکی سوره مبارکه قدر، یکی هم اول سوره مبارکه دخانه، که خدای متعال می‌فرماید: انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. شب قدر شب تفریق هر امر محکمی است، شب مهمی است شب قدر. لذا انسان بیدار بمونه، این یه مطلوب. مطلوب دیگر در شب قدر ادعیه شب قدره، دعاهای شب قدره، آداب شب قدره، اون دو رکعت نمازی که با هفت قل هو الله و استغفار بعد، 70 مرتبه استغفار بعد از این دو رکعت نماز، که در لیالی سگانه قدر این عمل وارد شده، هر سه شب انسان این دو رکعت نماز رو بخونه، قرآن سر بگیره. قرآن و عطرت رو که دو تا ثقل هستن، اینها رو در خانه خدا واسطه قرار بده، چون ما غیر از اینها چیز دیگری که نداریم در خانه خدا واسطه قرار بده، اینها رو انسان واسطه قرار بده. بنابراین احیاء امشب حتی کودکان رو انسان بیدار نگه داره شب قدر. فاطمه زهرا سلام الله علیها حسنین رو بیدار نگه می‌داشت. امام حسن می‌فرماید: حتی ما گاهی کسل می‌شدیم، آب به صورت ما می‌زد مادرمون که ما بیدار بمانیم. کودکان رو انسان بیدار نگه داره، عظمت این شب رو دعا بکند انسان. کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، کان امیر المؤمنین عبدن دعا تو روایت، بنده بود که زیاد دعا میکرد. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، زیاد دعا کنید، تضرع در خانه خدا خوب هست. خداوند متعال هم به شخص پیامبر این رو تذکر داده، هم به ما میفرماید به پیامبر: اذکر ربک. تو سوره مبارکه اعراف اگر خواستید ببینید، خدا رو بخوانید: ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. یه جاش خفیه داره، یه جاش خیفه داره، اما همه تضرع درش هست. به پیامبرم میفرماید تضرع، به مردمم میفرماید تضرع. انسان با زاری، با سوز و گداز با خداوند متعال، خصوصا در این لیالی قدر صحبت بکند و از خدا چی بخواد، اینم مهمه. چی بخواد از خدا؟ یه حدیثی من از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه باز براتون بخونم راجع به این که چی انسان بخواد. آقا موسی بن جعفر میفرماید که وقتی خواستید دعا بکنید، بنده اینطوری دعا بکنه: فلیتورع الله فی مسئلتهی به ان یکمل عقله، با تضرع خدا رو بخوانی و با تضرع از خدا بخواید عقلتون به مرحله کمال برسه. عقل وقتی به مرحله کمال رسید همه چیز آقا درست میشه. تمام مشکلات از این ناحیه است که انسان آسیب بهش وارد میشه. اگر عقل به کمال رسید، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، انسان به کمال عقل رسید بنده خدا میشه. بنده خدا که شد همه چیز درست میشه. خب این مقدار من بسنده میکنم کافیست راجع به لیالی. اما راجع به امیر المؤمنین سلام الله علیه، ما برای این که یک تصویری از این که چرا امیر المؤمنین به شهادت رسید خدمت عزیزان عرض بکنیم که ببینیم چی شد حضرت به شهادت رسید. امیر المؤمنین سلام الله علیه وارث یک قدرتی بود و وارث یک وضعیتی بود که در سخنان خود حضرت این معنا آمده. یه عده‌ای از مردم به دنیا رسیده بودند، اموال زیادی رو اندوخته بودند، ثروت زیادی انباشته شده بود، خودشون هم حساب و کتاب این ثروت رو نمیدونستن واقعا. ببینید من یکی دوتا نمونه رو عرض بکنم. این یه شخصیست به نام عبدالرحمن ابن عوف، این از مکه با پیغمبر هجرت کرده آمده مدینه. وقتی آمد مدینه پیغمبر خب میان مهاجرین و انصار عقد اخوت برقرار کرد، ایشون رو با سعد ابن ربیع انصاری شهید احد، پیغمبر بین این دو نفر رو عقد اخوت برقرار کرد. سعد ابن ربیع آدم بزرگواری بود، خیلی شخصیت بزرگواری بود. دست این آقا رو گرفت، این عبدالرحمن ابن عوف، آورد خونش، بهش گفت تمام اموالی که من دارم تقسیم میکنم، زمین دارم، باغ دارم، خانه دارم، هر چی دارم همه رو من تقسیم، مملوک من هر چی هست من تقسیم میکنم، نصفش مال من نصفش مال تو. اینقدر بزرگوار. عبدالرحمن ابن عوف گفت نه نیاز نداره، ما اموال تو من بدی، من فکر اقتصادیم خوبه، دلنی الی السوق، راه بازار نشون من بده، من کاسبی خوب بلدم. این عبدالرحمن ابن عوف به جایی رسید، محمد ابن سعد در طبقات الکبرا، از طبقات الکبرا نقل میکند، زمان سومی وقتی عبدالرحمن، این عبدالرحمن عوف همونه که تو شورا رأی داد به عثمان، همونه. وقتی مرد شمشهای طلای او رو ورثه با تبر تقسیم میکرد، شمشهای طلا تا سایر اموالش، اموال منقولش، اموال غیر منقولش، این همه اموال انباشته شد. طلعه همینطور، زبیر همینطور، یه عده، سعد ابن ابی وقاص همینطور، قصر داشت سعد ابن ابی وقاص خارج مدینه. یه عده ای از نظر مال بسیار بسیار متمکن و غنی شده بود. یه تعدادی از مردمم اینا کاری به کاری مسائل نداشتن، سوقه بودن. اینها میگفتن حالا هر کسی سر کار آمد آمد، ما وظیفه‌مون اینه تبعیت بکنیم. یه عده اینطور بودن، یه عده انگوش شمار بودن که اینها آدمایی بودن دین رو به دنیا نمیفروختن، اینا ارزشی بودن، انسانای ارزشی بودن، مثل مقدادها، مثل سلمانها، مثل ابیذرها، مثل عمارها. اینا تلفن خیلی نبود، اینا انسانهای وارسته و انسانهای شایسته بود. حالا از زبان امیرالمومنین من عرض بکنم، ملاحظه بفرمید ببینید این طوری بوده یا نه. امیر المومنین سلام الله علیه در خطبه شقشقیه من معهو بنو ابی یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی می فرماید سومی که آمد سر کار فامیلاشو همه رو جمع کرد اطراف خودش بنی امیه رو، اینها اموال خدا رو مثل شتری که در زمستان سبزه ندیده، علف ندیده، تیغ خوش خورده، الان فصل بهار به سبزه بیابان رسیده و همه دهانش یک ولعی دارد و یک هرسی دارد برای خوردن، همین تشبیه رو حضرت میکنه. میفرماید اینها اموال خدا رو همینطور میخوردن. خب حالا امیرالمومنین سلام الله علیه وارث یک قدرتی هست که 25 سال مردم اینطور تربیت شده. برگردوندن اینها به نظر شما یک کار ساده است؟ یک کار آسانی است؟ خیلی کار مشکله. اینایی که ثروتمند شدن از راه های نامشروع، این حواله هایی که عثمان صادر می کرد و می داد دست افراد که برن از بیت المال بگیرن، یه وقتی خازن بیت المال کلیدای بیت المال رو آورد گذاشت جلوی عثمان، گفت من نمی دونم، من انباردار بیت المال مال خدا هستم یا مال تو؟ آخه این پولا رو به کی میدی؟ برای چی میدی؟ افریقیه فتح شده، یک جا خمسشو حواله کرد بدن به مروان. آخه برای چی؟ چون مروان دامادشه. خب اینطور افراد اینا نمیتونستن در برابر امیرالمومنین سلام الله علیه که میفرمود که والله لو وجدته، اگر من بیابم که با این پولها تزو جبه اما نسا چی چی مهر نساش همه اینا رو من برمیگردونم. یه دی نمیتونستن از مال دنیا بگذرن، نمیتونستن از این امکانات صرف نظر بکنن. امیر المؤمنین شهید ظلم نیست، امیر المؤمنین سلام الله علیه شهید عدله. قتل امیر المؤمنین علیه السلام فی محرابه لشدت عدله. عدل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین شهید کرد، نه ظلم امیر المؤمنین. اما عدل، پذیرش عدل واقعا سخت. بله یه کسی که ساخته شده باشه از نظر روح، از نظر ایمان، امیر المؤمنین رو به کسی دیگه صلح نکنه. بله عرض کردم اینا یک اندک افرادی بودن که اینا مال گولشون نمیزد و الا الناس عبید دنیا. امام حسین سلام الله علیه وقتی رسیدن کربلا این خطبه رو خوندن، قام خطیبان بین اصحابه و قال الناس عبید دنیا و دین و لعقون علا السنته. یه دی واقعا بنده دنیا هستن. امیرالمومنین سلام الله علیه وارث این حکومت بود. حالا این مسائل اقتصادی رو من تا اینجا عرض کردم. تو دین چقدر دست برده شده بود و دین رو چقدر اینها واژگون کرده بودن و جور دیگه جلوه داده بودن که ما امروز داریم آثارش رو میبینیم. این نکته رو عرض بکنم، پیغمبر خدا در جنگ تبوک، یه خطبه ای خوانده. آیون اگر دوست داشته باشن مراجعه بکنن این خطبه پیامبر رو در جنگ تبوک ببینن، خیلی خطبه عجیبیه. جمله به جمله این خطبه زیباست، از کلامهای بسیار بسیار فصیحه، ولو همه کلام فصیح این کلام پیغمبر خیلی زیباست. این خطبه که در تبوک ایراد کرد، در اون خطبه رسول خدا فرمود کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر بدعتی گمراهی است، هر بدعتی، و هر گمراهی هم جاش تو آتش. امیرالمومنین سلام الله علیه وارث یک چنین وضعیتی بود. وارث یعنی چی وضعیتی؟ چه میشه کرد با این مردم؟ حالا اون کسی که در رأس قرار گرفته و رهبری امت رو به عهده داره، از تمام ویژگی‌های یک رهبر برخوردار، هم ایمان دارد، هم عقل دارد، هم عدالت دارد، هم عصمت دارد. اما بستر مردمن، وقتی مردم تبعیت نمی کنن چی میشه کرد؟ لا رأی لمن، خود حضرت فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که مطاع نیست، حرفش رو قبول نمی کنن، خب رأی هم داشته باشه، رأیش به چه درد میخوره؟ لا رأی لمن لا یطاع. امیرالمومنین سلام الله علیه وارث یه همچین وضعیتی بود. بعد هم این گروه معوجی که اینایی که کج فهم اسلام رو نفهمیده بودن، واقعا قرآن میخوندن، نماز میخوندن، پیغمبر خدا فرمودن این خوارج اینا یه جلیان هستن، قرآن تلاوت میکنن خیلی بهتر از شما، اما از این ترقوه هاشون، این استخوان های گردنشون، شانش بالاتر نمیره این قرآن. قرآن رو میخوانن اما قرآن رو تدبر درش نمیکن، نمیفهم. امیرالمومنین سلام الله علیه اسیر و گرفتار اینها شد و اون کسی که داوطلب شد امیرالمومنین رو به شهادت برسونه، یکی از همین آدمای معوج. من این کلمه معوج رو به کار میبرم، معوج یعنی افرادی که کجند، منحرفند، چون خود این کلام رو امشب امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود. یه نکته ای راجع به امشب من بد نیست عرض بکنم و روزه بخونم. حجر ابن عدی کندی سفر بود، از سفر آمد یک سر مسجد، قبل از اذان صبح بود، آمد مسجد، دید اشعث ابن قیس به یک کسی میگوید که النجاح عجله کن، عجله کن. فهمید یه توطئه‌ای هست. این اشعث خیلی آدم نانجیبی بود، عجیب، تو شهادت امیرالمومنین نقش داشته، اما اینطور آدم ها میدونید تو زندگی کامیاب نمیشن. اشعث چه روز بعد از امیرالمومنین هلاک شد، چه روز بعد از اون، خودش، خانوادهش، پسرش، دخترش، اصلا یه خانواده عجیبی بودن اینا. فهمید یه توطئه‌ای هست، گفت من برم زودتر به حضرت اطلاع بدم توطئه‌ای هست امشب تو مسجد، اصلا نیان امشب مسجد. ایشون حالا یا با تعنی آمد، چجوری شد خانه حضرت با مسجد فاصله زیاد بوده، نمیدونم من اینا رو، روایت اینطور هست. آمد منزل حضرت، دید حضرت نیستن، آمد مسجد، دید حضرت شهید کرد. تقدیر اینطوری بوده. دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر، شال شهوا شد و دامن بگیر و زینبش دست به دامن، که مرا شال میبست و ندای مبهم که کمربند شهادت محکم، شال میبست و ندای مبهم که کمربند شهادت محکم، مردمی که تو مسجد بودن خارج مسجد صدایی در فضای کوفه تنین انداز شد، تهدمت ارکان الهدا، پایه های هدایت منهدم شد، قتل ابن عم المصطفى علی المرتضى قتله اشق الاشقیا، بچه ها دویدن تو مسجد دیدن پدر فر شکافنه تو محراب، ای صدا میزنه فزت و رب الکعبه، فزت و رب الکعبه. یک آسیب کوچکی انسان آقا تو زندگی میبینه میگه آخ فریاد، اما امیرالمومنین فرقش با شمشیر مسموم شکافته شد، آخ نگفت. تنها کلامی که رو از اون شنیدن این بود به خدای کعبه فائز شدن، بچه ها زیر بغل بابا رو گرفتن به طرف منزل آوردن، میگن همین که در منزل رسید فرمود حسنم من رو راحت بگذارید خودم با پای خودم میام تو منزل، مبادا زینب و دختران من منو به این حالت ببینن متأثر شدن. یا امیر المومنین شما حاضر نبودی فرقش گفت تو ببینم، اما همین زینب بدن قطعه قطعه حسین تماشا، حسین
الله یا ربی تقبل فتنا، واغفر زلتنا الله، وتعطف وارحم خطيئتنا الله،
يا رب تقبل توبتنا
الله،
يا رب واغفر زلتنا
الله،
وتعطف وارحم خطيئتنا
الله،
يا رب تقبل توبتنا
الله،
يا ربي واغفر زلتنا
الله،
وتعطف ظمه خطيئتنا
يا ربي تقبل توبتنا الله، يا ربي واغفر زلتنا
خودت فرمودی ادعونی استجب لکن، مرا بخوانید من دعای شما را مستجاب بکنم.
اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب،
هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان هل یستجیب لی بل یؤمن بی لعلهم یرشدون، هر کسی خدا را بخواند خدا جواب. این که گفته می شود خدا سمیع و دعاست یعنی گوش به حرف دایی می ده.
اینک سمیع و دعا،
تو شنوای دعا.
خب دوست دوستان گرامی، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد رو تقدیمتون کردیم درباره اهمیت شب قدر که ساعت 11:50 هم تکرارش تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. لسان الغیب حافظ شیرازی میفرماید قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، پس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. به اطلاعاتون میرسونیم مراسم احیای شبهای قدر، یعنی شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان از ساعت 22:30 تا 2:15 بامداد در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار میشه. انشاءالله این مراسم در قالب ویژه برنامه فیض حضور به صورت زنده از رادیو سراسری معارف تقدیم شما معارف دوستان عزیز خواهد شد. از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم التماس دعا داریم. خب بریم و مناجات خوانی حاج میثم مطیعی رو بشنویم، مناجات و استغاثه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که شب گذشته در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شده. ما هم از شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم.
رمضان ماه مناجات و دعا،
رمضان پر با قدس شور و صفا، رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر با قدس شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا.
کی میخواد صداعات کنه، میخواد جوابشو بدی، بهش بگی سلام رفیق، بهش بگی خوشوم بگی، خدای من خدای من خدای من. بهش بگی هرچی بودی حالا دیگه مال منی، خیلی خوبه که جز به من رو به کسی نمیزنی، دیگه خسته شدم، دیگه خسته شدم، قد به دیگران رو زدم، مولای من خدای من، من آر تو بودم ولی تو بودی یار غار من، اگه نباشه لطف تو سیاه روزگار، خدای من خدا. Oh, yeah.